بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه ذی‌الحجه این هفته گذشته عید قربان بود و فردا بنابر تقویم هجری قمری روز عید قدیر است. ایرانیان چند قرن است که دل به تشیع بستند و ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان ایشان رو پذیرفتند و شریعت و حقیقت دین رو از آنها به دست می آورند و با تمسک به ولایت اولیاء الهی سعی می کنند که راه قرب حق رو بپیمایند. شایسته است که من این روز رو به شما و به همه مسلمانان تبریک بگویم. قصه نسب علی علیه السلام به ولایت قصه شیعه نیست. همه مسلمانان به این امر باور دارند، اما البته در تفسیر آن اختلاف کردند. در اینکه کسی بود که به لحاظ علمی و تقوایی به پیامبر اسلام بسیار نزدیک بود و موقعیت توجه خاص و اکید ایشان بود، و اینکه روزی به نام روز قدیر خم در تاریخ اسلام وجود دارد که در آن روز پیامبر علیه السلام علی را به ولایت نصب کردند، از لحاظ تاریخی جای هیچ تردیدی و سخنی نیست. اما اینکه این ولایت چه بود و پیامبر از آن چه مقصودی داشتند البته جای سخن بسیار هست و درباره آن اختلاف فراوان رفته است. مهمترین اثری که به لحاظ تاریخی بر آن مترتب شد شکافی بود که در میان مسلمانان افتاد و پس از رحلت پیامبر این شکاف آشکار و آغاز شد و مسلمانان رو به دو دسته بزرگ شیعیان یعنی پیروان علی و اهل سنت منقسم کرد و تا امروز هم این شکاف باقی است. و اگر داوری تاریخ رو بپذیریم تا دامنه قیامت هم ادامه پیدا خواهد کرد. نه عالمان شیعی توانستند عالمان اهل سنت رو قانع کنند و نه عالمان اهل سنت توانستند علمای شیعه رو به صحت طریقت اهل سنت قانع کنند. هم شیعیانی داشته ایم در طول تاریخ که مذهب عوض کردند و به طرف اهل سنت رفتند، هم سنیانی داشتیم که مذهب عوض کردند و به طریقه شیعه رجوع کردند. هم از آن سو کتاب نوشته شده است، هم از این سو پولینی که فراوان در طول تاریخ اسلام پدید آمده است. نتیجه عاجلی که از این مجموعه میتوان گرفت این است که مسلمان بودن نه در گروه شیعه بودن است و نه در گروه سنی بودن است یک حقیقت والاتری است که خود رو به چند چهره نشان میدهد و تشیع و تصنن دو تفسیر ممکنند از اسلام و تفسیرهای دیگر هم از اسلام ممکن است، مادام که کسی اهل قبله باشد و به اصول و ارکان و ضروریات این دین معتقد و ملتزم باشد او را میتوان مسلمان شمرد و در اسلامیت و دیانت او جای هیچ سخن و تردیدی نیست. راه ها به سوی خداوند و عدد انفس خلائق یا به عدد انفاس خلائق است. حظی برای آدمیان سعادت نمی آورد. راهی که دل آدمیان با خداوند پیدا می کند تأمین سعادت اخروی آنها رو خواهد کرد. اما البته هر کسی مکلف و مأمور است به اونچه که می فهمد و می شناسد و یقین دارد و اعتماد و اعتقاد می ورزد عمل کند، چون همان را از او خواهند خواست و خواهند پرسید. نتیجه دیانت اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن است و اگر کسانی عمر خود را در نزاع میان فرقه ها سپری کنند اما کمترین مراقبت و تعهد اخلاقی نداشته باشند از دیانت بهره ای نبردند و از رسالت پیامبر اسلام نصیبی به آنها نرسیده است. اما شخصیت علی شخصیت ستودنی است، مرد بزرگ و قهرمان عظیمی در تاریخ اسلام است و دوست و دشمن وقتی که با او مواجه می شوند سر تعظیم خم می کنند. مولوی چنان که بارها گفتم با اینکه به لحاظ رسمی یک عالم اهل سنت است، اما ارادتی که به این شخصیت بزرگ شیعی می‌ورزیده است حتی از ارادت پاره‌ای از عالمان شیعه برتر بوده است. توصیفی که درباره خود و نسبت خود با علی می‌کند می‌گوید: از تو بر من تافت چون داری نهان، بی فشانی نور چون مهدی زبان، ماه بی گفتن چه باشد رهنما، چون بگوید شد زیا اندر زیا، تو ترازوی احد خوب بوده ای بل زبانه هر ترازو بوده ای، در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کدامت کیستی. کاوشی که از اون شخصیت و شخصیت مولوی کرد و کسی چون او که آین صفت در مقابل مولا علی ایستاد پیدا بود که بهره های وافر از او می برد و درک تازه ای از آفتاب شخصیت علی بود. یکی از مهمترین سخنانی که مولوی در باب امام علی دارد و مناسب با بحثی است که ما در این جلسات دنبال می کنیم این است. می گوید که چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از انبیا آزادی است. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود را آن علی مولا نهاد. کیست مولا آن که آزادت کند بند رقیت زپایت برکند. می گوید که پیامبر علی را مولا خواند. معنای مولا آن کسی است که آدمی را آزاد می کند. مولا لغتاً به معنای ارباب است و در کانتکست برده‌داری به کار می رفته و به کار می رود. ارباب داشتیم یا مولا داشتیم و برده و بنده. مولا کسی بود که کسی را برده می کرد، به بردگی می گرفت و آزادی او را از او سلب می کرد. نکته مهم و متناقض نمای مولانا در اینجا همین است که مولا در طرح و واژگانی که پیامبر به کار برده است نه به معنای شخص آزادی ستان است بلکه به معنای شخص آزادی بخش است. کیست مولا آن که آزادت کند بند ربیت سپایت برکند. در بیت دیگری که به دنبال همین می آید در حقیقت توضیح می دهد که ولایت دنبالی نبوت است و نبوت هم کاریست و امریست که گوهر او آزادی بخشیست. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از انبیا آزادی است. چون حقیقت نبوت چون گوهر رسالت آزادی دادن است، لذا پیامبران آمده اند تا آزادی رو در میان مردم بگسترانند. اولیا هم که دنبال روان و ادامه دهندگان کار پیامبران هم. این آزادی البته به معنای آزادی سیاسی مصطلح روزگار ما نیست، به معنای آزادی عقل است و به معنای آزادی خود است. در اینجا بارها گفتم و باز یادآوری میکنم که اون چه که بشر امروز کم دارد آزادی عقل است، نه عقل، نه خود عقل. اون که اقبال لاهوری گفت از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. عجبی نیست که اجاز مسیحا داری، عجبی نیست که بیمار تو بیمارتر است. بشر امروز از علم کم ندارد، از عقل کم ندارد، از تکنیک کم ندارد، از توانایی تکنیکی کم ندارد. اون چی که کم دارد آزادی عقلانی است. این عقل گرفتار منفعت است، گرفتار طمع است، گرفتار غرض است، گرفتار هوس است، گرفتار خودخواهی و خودپسندی است. این گرفتاری ها و این اسارت هاست که عقل رو در بند نهاده و مثل ابری پیشا پیش اون آفتاب ایستاده و او رو از نور فشانی مانع می شود. کار انبیا این بود که آدمیان رو متوجه و متفتن به این ابر روشنایی ستان و به این اسارت های آزادی ستان بکنند. نه تنها بگویند از عقل خود استفاده کنید، بلکه بگویند زنگارهای روی عقل رو هم بسترید. آزادی که پیامبران برای آدمیان می آوردند این بود. آزادی به معنای سبک شدن، به معنای تخلیه کردن، به معنای زوائد و زنگارها رو دور ریختن، خود رو ساده کردن. خاطرت که رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. نقش پراکنده، خطوط کلم و وج روی این صفحه سپید خاطر کشیدن، اونها رو باید پاک کرد، از اونها باید رهایی جست. این عقل همین که آزاد شود، سبک شود، سبکبار شود، کاری خواهد کرد کارستان، دنیا رو آباد و آزاد خواهد کرد. این آبادی در گروه اون آزادی است. و اگر اسارتی و بندی و زنجیری بر پای عقل باشد که هست، اونگاه این عقل نیمه آزاد و نیمه در بند گاه زیانش و سودش میچرند. این پیام انبیا بود آزادی، پیام اولیا هم آزادی است. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. کیس مولا اون که آزادت کند، بند رقیت زبایت برکند. اونهایی که درس زیاد میخوانند پیروان راستین انبیا نیستند. اونهایی که فلسفه زیاد میدانند پیروان راستین انبیا نیستند. اونهایی که اهل تکنیکند فقط کسانی که اهل آزاد کردن عقلند و اهل برداشتن زنجیر از دست و پای روح، اونها راه انبیا رو درست فهمیدن و درست پیدا کردن. وقتی که این عقل آزاد شد، به دنبال او همه چیز خواهد آمد. علم هم خواهد آمد، فلسفه هم خواهد آمد، دانایی و توانایی هم خواهد آمد، اما در سیاق و در چارچوب ویژه و شایسته خیش، با فواید و برکات و حسنات، بدون آفات و سیئات. سوالی از طرف یکی از دوستان محترم من در دو جلسه پیش داشتیم و من وعده داده بودم که درباره او به بسط و تفصیل سخن بگویم و اکنون اون وعده رو نقض میکنم و میگوشم تا درباره اون سوال به وجه مبسوط‌تر و مشروح‌تری سخن بگویم. ما در چند جلسه گذشته هرچه گفتیم فرو کوفتن بر سر نفس بود و گریبان نفس رو گرفتن و جلوی او رو فشردن، خون او رو ستاندن و جنازه بیروح او رو بر زمین افکندن. کشتن نفس، کشتن نفس، دان که این نفس بهیمی نرخر است. و نفس خود را کش، جهانی زنده کن، خواجه را کشته است، او را بنده کن. همه پیام سخنان ما که از مولانا نقل کردیم و به معنای و به منزله اولین قدم اخلاق و بلکه اولین سنگ زیر بنای اخلاق این بود که آدمی باید حساب خود رو با خود با نفس خود تسویه کند و تا این نفس بیدار است و تا هوشیار است و تا سرکش است و تا طلبکار است آدمی روی خوشبختی و اخلاقی بودن رو نمی‌بینه. داستانی که نوبت قبل نقل کردن که اون قاضی چگونه تا عدالت رو خرج خود می‌کرد برای آن بود که نشان بدهم از زبان مولانا که آدمی که نفس ناپیراسته و آلوده‌ای دارد حتی پیراسته ترین و شایسته ترین مفاهیم و مقولات این عالم رو هم خرج خود می کند زیر پای خود لگدمال می کند و اون رو وارونه مورد استفاده قرار می دهد و برای فرد کردن بت پندار و خودبینی خود به کار می برد. لذا تا آدمی به حساب این نفس نرسد حتی خدا هم خرج او خواهد شد، اخلاق هم، عدالت هم، ارزش ها هم، فضیلت ها هم همه را بر زبان خواهد گفت اما در دل او چیزی معکوس آنها و واروی آنها وجود خواهد داشت و برای دیگران هم نتیجه معکوس و واژگونه به بار خواهد آورد. آن منافق مشک بر تن می نهد روح را در بحر گلخن می نهد، بر زبان نام حق و در جان او گندها از کفر بی ایمان او. این دوگانگی و این فرده بودن پندار خودی که منتهی می شود به لاغر کردن و به بچاله کردن همه فضای و ارزش ها ما رو می خواند به این که اولین قدم رو بر روی خود بنهیم. اون چه که ذلت حقه حقیقیه نامیده می شود همینجا سر و کله او پیدا می شود. رضا کشتن نفس، در پیچیدن با خود، تهذیب نفس، ریاضت نفس مهمترین اولین و آخرین توصیه این بود که عارفان می کردن، چون او رو خطرناکترین خطرها در طریق سلوک می دیدن و می گفتن تا یک سر موی از تو حسی باقیست بازار دکان خودپرستی باقیست. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستی باقیست. حتی اگر ادعا کنی که من خود رو شکستم، همین ادعای خودشکنی ادعای تازه است که باعث فر بهتر شدن پندار خودبینی و خودخواهی خواهد شد. حتی از این ادعا هم باید دست کشید. بر کلاه فقر می باشد سه ترک، ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک. هم این رو باید ترک گفت، هم اون رو، هم خود ادعای ترک رو باید ترک گفت. بر کلاه فقر می باشد سه ترک، ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک. و از اینجا شما می توانید متفتن بشوید که این راه چه سنگلاخ و دروشناکه و چه مشکلات و عویساتی در طریق اهل سلوک نشسته و نهفته است. اما همه این سخنان یک سوال یا یک شبهه رو در ذهن بیدار می دن و اون سوالی بود که اینجا مطرح شد که این همه تأکید بر ذلت، این همه تأکید بر خفت، این همه تأکید بر فرو شکستن نفس چه جایی برای عزت نفس باقی می‌گذارد؟ ما آدمیان خواستار عزت نفس هم هستیم، عزیزیم و باید عزیز باشیم. نه تنها ما چنین می‌خواهیم، آفریدگار ما هم چنین می‌خواهد. آدمیان رو ذلیل نمی‌پسندند، عزیز می‌خواهند. مشتی آدمیان ذلیل، سرکوب شده، ستمجش، توسری خور، بی حق، بی دفاع، بی پناه به چه کار می آید؟ آدمی اگر حقوق خود رو طلب نکند، طالب آبرومندی خود نباشد، طالب شکوفایی و خلاقیت خود نباشد، طالب عزت خود نباشد، از جانوران هم فروتر خواهد رفت. چگونه می توان جمع کرد میان این مقوله خودشکنی و نفس کشی که عارفان و صوفیان به اون توصیه کردن و البته صد برکت در اون هست، چنان که گفتم آدمیت آدمی رو از فرعونیت نجات خواهد بخشید، از قارونیت نجات خواهد بخشید، اما از اون طرف چگونه میتوان با عزت نفس کنار آمد و اون رو هم تأمین کرد؟ عزت نفس معنای روشنی دارد و باید حساب او را از خودپسندی و خودخواهی کاملا جدا نگه داشت. هیچ کس نمیتواند ما را ملامت کند اگر طالب آبروی خود باشیم. هیچ کس نمیتواند ما را ملامت کند اگر پابند قول و تعهد خود باشیم. پای خود در اینجا در میان است، اما ما چون خود رو محترم میشماریم، به دلیل محترم شمردن خود، قول خود رو هم محترم میشماریم. اگر امضایی میکنیم و امضایی میدهیم، اون امضا رو جدی و معتبر و محترم میگیریم و میکوشیم تا به او وفا کنیم. این به دلیل آن است که به خودمان حرمت میدهیم، که به امضا و به توابع وجودمان هم حرمت میدهیم. از این بالاتر از کلمات مولا علی است که ذکر او رفت: من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که نزد خود قیمتی ندارد از شر او ایمن مباش. کسی که هیچ حسابی برای خود باز نکرده، هیچ حرمت و قدری برای خود نمیشناسد، میتواند به هر کاری دست بزند. لذا شخص بی شخصیت و پست و مهین رو مواظب باش، هر خطری از اون میتواند متوجه تو بشود. من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسانی که شر به پا نمی کنن، کسانی که کار نیک می کنن، به خاطر این است که برای خودشون ارزش قائلن، به کاری از کارا دست نمی برن، دون شأن خود می دانن که کاری از امور رو انجام بدن. این به دلیل عزت نفس است، این به دلیل والایی، حرمت، اعتباری است که برای خود قائلن. شما برای اینکه یک انسان اخلاقی در این عالم تربیت کنید، باید کسی رو بار بیاورید با عزت نفس، برای خود قدر قیمتی قائل باشد. چنین کسی به طور طبیعی پاره از کارهای پست، پاره از کارهای زشت رو نخواهد کرد. به توصیه و موعظه هم حاجت ندارد. اما شخص پست در قرآن هست: ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم عتل بعد ذلک زنیم. میگوید از آدمهای مهین، مهین کلمه عربی است به معنای پست و خار، از همان ریشه وهن می آید که کلمه اهانت هم از او می آید، دقیقا برخلاف معنای فارسی، چون در فارسی هم ما کلمه مهین داریم که البته درستش مهین است، در اونجا دقیقا به معنای بزرگ است، بلند مرتبه است، مه در مقابل که. ولی در عربی مهین اسم مفعول است، به معنای خار، خار شده. فلا تطع کل حلاف مهین. به پیامبر میگوید و به همه پیروان پیامبر: از آدمیان بی شخصیت پیروی نکنید، به چنین کسانی قدر نگذارید، به سخنشون و عملشون اعتبار و وزن ندهید. پس قدر و قیمت، شخصیت دار بودن امریست، عزت نفس مقوله‌ایست، موضوعیت دارد. این رو باید به گونه ای فهمید و به گونه ای معنا کرد که از طرفی مانع اون نفس کشی نشود و از طرفی اون نفس کشی مانع عزت نفس نشود. هر یکی از این دو باید در جای خود بنشیند، برکات خود و حسنات خود رو بیافریند، اما مانع اون نفس کشی نشود و از طرفی اون نفس کشی مانع عزت نفس نشود. هر یکی از این دو باید در جای خود بنشیند، برکات خود و حسنات خود رو بیافریند، اما منتهی به فاجعه‌ای، به سیعه‌ای و به آفتی و بیماری نشود. همین مولانا که از او بسیار نقل کردیم در باب کشتن نفس، همین مولانا سخنان بلندی درباره آدمی دارد و درباره اهمیتی و عظمتی که شخص باید برای خود قائل باشد و توضیح می دهد که: ای همه دریا چه خواهی کرد نم، ای همه هستی چه می جویی عدم، ای چه باشد یا جماع یا سماع داخل زن یابی نشاط و انتفاع، ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش چون چنینی خویش را ارزان فروش. تعبیر ارزان فروش در مصدری چند جا آمده است و تعبیر دقیق و لطیفی است، مطبوع است، دلنشین است. به آدمیان خطاب میکند: خودتون را ارزان نفروشید، شما گرانید، پر قیمتید، گرانتر از آن قیمتی هستید که به جای خود می ستانید و خود رو به او می فروشید. و ابیات دیگری در مثنوی هست که خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق فروخت. خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق فروخت. سخن از ارزان فروشی که می رود دقیقا به معنای این است که قیمت شخص بسیار بالاست. اگر هم می فروشی خودت رو به قیمت بفروش. من فدای اون مثل همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. من فدای اون مثل همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. اگر هم می شکند، اگر هم سر هم می کند باری در مقابل کیمیا، تا زر شود، تا مسیح او از او گرفته شود و به مرتبه بالاتری پا بنهد. بر مقابل هر چیزی نباید شکست، نباید خرد شد و نباید خود رو به آن فروخت. در کلمات مولا علی هست که لبه سلمت جرانتر از دنیا لنفسه که سمنا. سودای باطلیست، معامله بدیست، اگر بپنداری که این جهان قیمت توست. بد حساب کرده ای، خودت رو ارزان فروخته ای. اگر چنین محاسبه کنی، لبه سلمت جر، متجر همون کلمه ایست که ریشه اون تجارت است. تجارت، بازرگانی، سودای غلطی است. انتر دنیا لنفسه که سمنا، بپنداری که این جهان بهای توست. تو خیلی گرانتر از اینا هست. در ادبیات عارفانه ما و مخصوصا در کلمات مولانا شما از این تعبیرات فراوان پیدا میکنید که اشارش به آدمی است و به قدر و رتبه فوق العاده مهمی که آدمی در این جهان دارد. تعبیراتی که مولوی دارد و میگوید که هر یکی از ما بالقوه یک موسی است، هر یکی از ما بالقوه یک عیسی است. آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. و مبین فسون عیسی حرف و صوت، آن ببین تسری فرو گریزان گشت موت. تو مبین رفسونشون لحجات پست، آن ببین که بحر اخضر را شکست. مبین من اون عطا را سهل یافت، آن ببین که بحر اخضر را شکست. آدمی ظاهری دارد، باطنی دارد. به چوب دستی موسی اگر نگاه کنی چوبی بیش نیست، اما در توان اوست دریای اخضر را بشکند. به اون اورادی، الفاظی، افسونهایی که از لب عیسی خارج می شود اگر به ظاهر نگاه کنی الفاظی بیش نیست، اما به روح او نگاه کن که مرده رو جان میبخشد و زنده میکنه. آدمی همین چنین است، ظاهر خردی دارد، مثل چند لفظ است، مثل یک چوب دستی است، اما در باطن اون قدرت ها در اون نهفته است. و امثال اینا بسیار فراوان است. این تعبیرات که در کلمات بزرگان ما از پیامبر گرفته تا اولیاء دین و تا به عارفان در سخنان اونها میبینیم، نکته های خیلی اساسی رو در این زمین مطرح کردن. لذا نهایتا گویی یک پارادوکسی در اینجا مطرح میشود. پارادوکسی که از طرفی انسان موظف است، مأمور است، مکلف است اخلاقا، شرعا، عقلا که خود رو پاس بدارد، خود رو گرمز بنهد، عزت نفس خود رو نفروشد و فرو نیندازد، بهای خود و قیمت خود رو بداند، به هیچ قیمتی خود رو ارزان نفروشد از یک طرف. ولی از طرف دیگر در همین گفته ها، در همین حوصیه ها میبینیم که به ما میگوین اعدا عدو به جناس به فلدتی و این جنبه دشمن، ترین دشمنان تو همین نفس توست، همین نفس توست. اگر میخواهی که دشمن ترین دشمنان خود رو از میان برداری یا بشناسی، به خودت نظر کن و با او مشغول مبارزه و مخاصمه باش. او رو بر سر جای خود بنشان و سرکوب کن. هم سرکوب کردن و فرو شکستن تکلیف ماست، هم برکشاندن و حرمت نهادن و قدر دادن و بر صدر نشاندن. هر دوتای اینها وظیفه است. در کار صوفیان ما در گذشته در این زمینه افراد بسیار می رفت. و به همین دلیل هم ادبیات ما در این باب قدری مشوش شده است، تئوری‌های اخلاقی ما هم قدری مشوش شده است و جدا کردن سره از ناسره قدری دشوار شده است که باید به دقت اونها رو بررسی کرد. هم در سلوک صوفیان و عارفان مسیحی می‌بینیم و هم در سلوک پاره‌ای از صوفیان و عارفان مسلمان که گویا از مسیحیت اخذ شده بود، که پیروان خود رو و مؤمنان به این طریقت رو دعوت به پاره‌ای از ذلت پسندی‌های عمدی می‌کردند که برخلاف هر گونه حرمت نهادن و عزت نهادن به وجود و به شخصیت آدمی بود. آشکارا اونها رو به دریوزگی به گدایی کردن می فرستادن. از یک در صوفیان نقل شده است که من چند بار لذت وافر بودم. یکی از آن موارد اون بود که روزی در کشتی در قایقی نشسته بودم و کشتیبان وقتی که به من نظر کرد چنان من در نظر او خار و حقیر آمدم که من رو مثل یک کالای بی‌مقدار گرفت و پرت کرد توی دریا و بالاترین لذت‌ها در اون روز نصیب من شد که من این همه موهونم بی‌قدر و قیمتم فریاد پشت شدن و شکنجه دیدن نفس خود رو می‌شنیدم و از این فریاد شکنجه لذت می‌بردم. می‌دیدم که چگونه این نفس سرکش له می شود، خرد می شود و از میان برداشته می شود، زجر می بیند، گریه می کند، زجر می زند، اما من به او بی‌اعتنایی می کنم. لذتی که این صوفی نقل می کند که می برده است لذتی است که در داستانهای دیگر هم می بینیم. مولوی داستان یکی از صوفیان رو نقل می کند به نام شیخ سررزی که میگوید سالها در بیابان گیاه میخورد، بعد از او به او خطاب آمد و الهام شد که از پس باید به شهر بروی و مشغول گدایی بشن. اون هم گدایی کردن با پررویی به شهر آمد و با پررویی تمام گدایی میکرد و حتی اگر امیران و حاکمان در خزانه خود رو به روی او میگوشندن و میگفتن هر چه میخواهی بردار، قبول نمیکرد و میگفت میخواهم که در نهایت حقارت و بینوایی دست خود رو دراز کنم و شما چیزی که دست من بگذارید، نه اینکه محترمانه در خزانه رو باز کنید تا من به اختیار خود و به انتخاب خود چیزی زری سیمی درهمی از اونجا بردارم. به تعبیر مولوی چون طمع خواهد زمن سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. به من گفتند که طمع ورزانه گدایی کنم با نهایت پررویی. به جایی می رفت که در اونجا خود رو بشکنند. کسانی که اون رو می شناختن خصوصا به در خانه اونها می رفت و گدایی می کرد تا آبروی او هرچه بیشتر بریزد. در داستان ها از بوسعید بلخیر آمده است. این داستان ها دو سویه است، هم جانب روشن دارد هم جانب تاریک دارد، هم منفی دارد هم مثبت. همه جانبه در آنها نظر کنید. چنان که گفتم ما هم خودشکنی داریم و هم خود دوستی، هر دو را باید با هم ببینیم. از بوسعید بلخیر آمده است که یکی از خواجگان شهر نزد او آمد و گفت میخواهم وارد طریقت سلوک صوفیانه بشنم. بوسعید به او گفت اهلا و سهلا، خوش آمدید، اما مقدماتی دارم. مقدمه اول این که باید به اون سوی بازار بروی و در اونجا که گوسفندان رو میکشن و شکمبه های اونها رو روی زمین میریزن، شکمبه های اونها رو باید بر روی سر خود بگذاری و به مدرسه ما بیاوری. امشب میخواهیم پنج پاچه برای اصحاب بپزیم. و این شخص با جامه های فاخر خاجگی از میان بازار عبور کرد، بازار شلوغ و شکنبه ها رو دید، در طبقی نهاد بر روی سر خود و باز از میان بازار شلوغ عبور کرد و شکنبه ها رو به مدرسه بوسعید آورد. بوسعید گفت کار نیکی کردی اما تمام نشده است، این رو به سر دیگر بازار بر لب نهر ببر و همه شکنبه ها رو بشور و اونها رو شسته و پاکیزه برگردان. این کار رو کرد. وقتی که برگشت از عرق وزن او نصف شده بود. برای اینکه شخص سرشناسی بود مطلقاً چنین حرکتی برای او از صد بار خودکشی سخت‌تر بود، اما چون این طریقه را انتخاب کرده بود ناچار به او تن داد. سعید که می‌دانست در او چه می‌رود گفت حالا به میان بازار برو و از یکایی که کاسب‌ها و دکاندارها بپرس که وقتی من شکنبه بر روی سر نهاده بودم و از اینجا عبور می‌کردم آیا شما مرا دیدید یا ندیدید. برای تکمیل این ماجرا رفت و از یکایی که اونها پرسید اکثریت بازاریان در حقیقت او رو ندیده بودند و مشغول کار و کسب خود بودند. برگشت به بوسعید گفت که از قضا بیشتر آنها خبر نداشتند و به من گفتند ما متوجه نشدیم. بوسعید اینجا بود که نکته اصلی رو به او گفت. گفت خواجه حسن اون تو بودی که خود رو میدیدی و الا کسی تو رو نمیدید. همه مشکل تو این بود و تمام این ماجرا برای فروشکستن اون بت خودبینی بود. هم جانب روشن نیمه روشن این داستان رو ببینید، هم نیمه تاریک. نیمه روشن این داستان همون پیام همیشگی عارفان است که یک قدم باید بر روی خود نهاد و یک قدم به سوی خود. کسانی که هنوز گرفتار خودند نمیتوانند گرفتار دام عشق الهی بشن. اونجا راهشان نمیدن، اونها رو با خودشون وامیدن، مشغول خود باشن، گرفتار خود باشن. اولین قدم، مهمترین قدم و آخرین قدم همین شکستن این قفس خودخواهی و رهیدن از او و بیرون آمدن از او. این پیام روشن این داستان است. به خواجه حسن اون تو بودی که خود رو میدیدی وگر نه کسی تو را نمیدی. اما قسمت تاریک او همان خودشکنی فوق العاده نساوت آمیزی است که در این داستان آمده است که از توان در توان کمتر کسی است که این چنین با خود به مبارزه برخیزد و خود رو زیر پای خود و به دست خود خرد کند تا چیزی از او باقی نماند. این طریقه ها اگر در یک نفر چند نفر تأثیری میگذاشت به هیچ وجه تأمین پذیر نبود. شیوه های نبود که همگان بتوانند از او پیروی کنند و بهره ببرند. نهایتا یا منتهی میشد به عکس العمل های شدید و ترک گفتن و یا به جا نهادن شخصیت های فروشکسته بی شخصیت که در مقابل ظلم، در مقابل سرکوبی، در مقابل سلب حق هم ندایی و صدایی از آنها بر نمی‌خواست. توصیه عارفان بود که تحمل جفای خلق کنند. تحمل جفای خلق یکی از بهترین راه هاست برای تصفیه کردن و آلوده کردن خویشتن. اما این تحمل جفای خلق دچار سوء تفسیر می‌شد. حتی تحمل جفای ظالمان هم می‌کردن. این دیگه توصیه نبود که شرع بکنند. این توصیه نبود که عقل بکنند. اگر گفتند تحمل جفای خلق یعنی تحمل جفای زیر دستان، یعنی تحمل جفای افراد مساوی و برابر، اما نه تحمل جفای زبر دستان. تحمل جفای زبر دستان مساوی است با ستم پذیری، مساوی است با رضایت دادن به ظلم، مساوی است با تشجیع کردن و تشویق کردن ظالمان به ظلم بیشتر کردن. اخلاف عقل است، اخلاف عدل است، اخلاف شرع است، اخلاف اخلاق است. هیچ مزیتی و هیچ فضیلتی در این امر نیست. اما وقتی که شما ایده و مقوله تحمل جفای خلق رو به نحو مطلق بی قید بیان میکنید و او رو با ذلت نفس گره میزنید و یکی میکنید، لاجرم چنین نتیجه‌ای رو پدید میآورد. در خاک بیلقان، یه شعر مال مجیب الدین بیلقانیست، در خاک بیلقان برسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن، گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن. گفت یک راه بیشتر ندارد برای پاک شدن از جهل، برای پاک شدن از رذیلت، اون که انسان خاک صفت خود رو زیر پای دیگران بگستراند و هر چه بر او لگد میزنند ندای از او بر نخیزد، مثل خاک اهل تحمل باشد. این سخن درست است. پیامبران بیشترین جفاها رو از خلق کشیدن. زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزونتر است. پوست از دارو بلا کش می شود. چون عدیم طائفی خوش می شود. پیامبران بیشترین جفاها رو، ولی جفاها رو از کیا کشیدن؟ جفا به معنای ظلم ظالمان رو هیچ وقت تحمل نکردن، در مقابل اونها ایستادن. جفا رو از جاهلانی کشیدند که می دانستن در جهلشون معذورن، ولذا جفای اونها رو تحمل باید کرد به امید روزی که اون جهل زدوده شدن و اونها از در ارادت، از در اطاعت و از در مسالمت و تفاهم در آیند. نه هر جفای قابل تحمل است، نه هر ذلتی قابل کشیدن است، نه هر خفتی قابل خریدن است. تفکیک دقیقی که میان این مقولات باید انجام داد و گاه انجام نشده است، باعث شده است تا یکی از زیباترین تعلیماتی که ما در تاریخ ادبیات عارفان صوفیان دینی خود داشته ایم متاسفانه آلوده و آغشته به سیاه‌ترین اندیشه های ظلم‌آلود بشود و نتیجه معکوس ببخشد. داستان نحوی و کشتیبان رو شما به یاد دارید، در اینجا گفتم و از داستان‌های مشهور مولوی است که حتی در کتاب‌های درسی هم آمده است. در اونجا مولوی به خوبی همین قصه شکستن خود یا برون کردن باد نخوت از سر رو بیان کرد. داستان زیبایی است. میگوید که یک نحوی، یعنی کسی که عالم به صرف و نحو و گرامر زبان عربی بود، سوار یک کشتی شد و از سر غروری که داشت رو کرد به کشتیبان و گفت: صرف و نحو بلدی؟ کشتیبان درس نخواندم با کمال تواضع جواب داد که نه. اون یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودان، خودپرست. گفت: هیچ از نحو دانی؟ گفت: لا. به اندازه کلمه لا بلد بود. لا نه صرف نه نحوه از کلمات عربی است، ولی بیچاره همه قد بلد. گفت: هیچ از نحو دانی؟ گفت: لا. گفت: کل عرضه شد بر فنا. دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آن دم گشت خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت: کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو؟ گفت: نی، از من دو سباهی مجو. وقتی که کشتی به گرداب افتاد و دچار تلاطم شد، کشتیبان از این نحودان پرسید: شنا بلدی؟ گفت: نه. گفت: کل عمرت این نحوی فناست، زانی که کشتی غرق این گرداب هاست. اما سخن مولانا: ما حدیث نحوزان در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. محو می باید نه نحو اینجا، بدانگر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده دریا کی رهد. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. ما نحو و صرف و بدیع و قافیه و علم و فلسفه و همه رو کنار گذاشتیم، ما حدیث نحوزان بردوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. شما قبل از یاد گرفتن علم نحو باید علم محو یاد بگیرید، یعنی باید خودتون رو به صفر برسونید، و الا اگر دانشی آمد، علمی آمد در شما نشست و شما رو و تکبر و خودبینی شما رو تر بهتر کرد، جهل از آن علم به بود صد بار. ما حدیث نحو از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. علم ما، مولانا میگوید، طریقه ما، سلوک ما، توصیه ما علم محو است، نه علم محو. محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب را. آب دریا مرده را بر سر نهد، بر بود زنده دریا کی رهد. وقتی که کسی می میرد در دریا غرق می شود و هلاک می شود، جنازه او روی آب می آید. مولوی همین رو برای بیان مقصود خود به کار گرفته است. می گوید که وقتی کسی می میرد، آب دریا او رو تاج سر خود می کند. مرده ها رو، مرده در اینجا یعنی کسی که از خودش رهیده است، خود رو کشته است به تعبیر، مرده ها روی آب میان، زنده ها از دریا رهایی ندارن. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. این داستان خیلی خوب نشون میده که یعنی چی قصه عزت نفس از سوی و قصه ذلت نفس از سوی دیگر. همچنان که گفته بودم، شخص خودپرست، علم هم در او خرج خودخواهی و خودپسندی او می شود. فلسفه هم همین رو. همه این چیزها می رود و متاسفانه آلوده می شود. مثل یک دستگاه شیمیایی قوی که شما هرچه به خورد او می دی مولکولاش رو می شکنه و تبدیلش می کنه به ساختمان هایی که نهایتا مناسب ارگانیسم خود او باشد. انرژیش رو در جهت قوی تر کردن خود مورد استفاده قرار می دهد. یک چنین کارخانه تبدیل مواد مفید به مواد زهرآلود می شود. موجودیت آدمی وقتی که وارونه شد چنین عمل می کند. این نحوی اینطور بود و شما به جای نحوی هر عالم دیگری رو بگذارید. ما حدیث نحو از آن بردوختیم تا شما را نحو نحو آموخت. اما همه این حرفا که آدمی باید خود رو بشکند، علم رو خرج خودخواهی خود نکند، دین رو خرج خود نکند، خدا رو خرج خود نکند، همه اینا به خاطر این است که آدمی عزیز است. ما چون خودمون رو دوست داریم میگیم نباید این آلودگی ها رو داشته باشیم. یعنی در دل توصیه به ذلت حرمت نهادن به عزت نشسته است. ما اگر آدمی رو دوست نداشتیم، خدا اگر ما رو دوست نداشت، توصیه هم نمی کرد که خودتون رو بشکنید، خودتون رو به خودی خودتون و خودخواهی خودتون رو به صفر برسانید. در اصل و در بن نوعی عزت در اینجا نشسته است و نهفته است. اون عزت، اون حرمت، اون نمره بلندی که ما به شخص می دهیم، او ما رو دعوت می کند تا وقتی که پای خودخواهی در میان می آید و خودپسندی، ما او رو فرو بکوبیم و از او در بگذاریم. این پارادوکس رو باید خوب فهمید. دعوت به خود شکنی، دعوت به فرو نهادن باد کبر و نخوت از سر، به هیچ وجه به معنای ذلیل کردن خود نیست. به معنای دانستن قدر خیش است و به معنای شناختن موانعی است که باعث می شود آدمی به رتبه واقعی و راستین خود نرسد. یا به معنای این است که آدمی خود رو ارزان مفروشد، یا به معنای این است که آدمی حقیقت وجود خود رو که عین تعلق به غیر است، یعنی عین تعلق به خداوند است، اون رو به درستی تشخیص ندهد. معنای شکستن خیش این است. اما در اینجا شما علم اخلاق رو باید خوب بشناسید. علم اخلاق یک سطح کلان دارد و یک سطح کاملا فردی و اندیویدوالیستی. این دوتا رو شناختن خیش، فروشکستن بوت پندار، عزت نهادن به خیش، ارزان نفروختن خیش، اینها همه توصیه های کلان است. توصیه های نیکویی است و البته در جای خود هم به ما مدد می رساند. ولی کار در سلوک اخلاقی به اینجا ختم نمی شود. از اینجا به بعد هر کسی باید برای خود حسابی باز کند و دقیقاً پیش خود بسنجد که در کجا خود رو می فروشد، خود رو می خواهد و در کجا خود رو برای یک امر برتر از خود می خواهد و می طلبد. این دوتا چنان هم مرزن، چنان دیوار به دیوار یک دیگرن که متاسفانه هیچ فرمولی، هیچ معیاری به دست نمی توان داد که در کجا آدمی خودخواهی می کند و در کجا آدمی حقیقتاً به خود عزت می نهد که باید بنهد. کار خیلی مشکل می شود. اگر اخلاق وقتی که به سطح فرد می رسد فرمولهای خیلی روشنی داشت، مثل ریاضی، اصلا اخلاقی بودن چندان ارزش نداشت. درست در همین جاهاست که دقت می برد، وسواس می خواهد و نهایت سختگیری رو می طلبد تا آدمی این دو مقوله رو از یکدیگر جدا بکند. و عظیمترین نقطه های ضعف، عظیمترین چاله ها و دامه ها در راه یک انسان اخلاقی همین جاست، دقیقا در همین جاست. برای اینکه گاهی هست که انسان از چیزی لذت میبرد، خیلی روشن است اگر در لذت بردن او آبروی کسی در خطر باشد، ولی هست که در اینجا اگر کسی به لذت شخصی خود اعتبار بنهد و اون رو اعمال بکند، کار فوق‌العاده غلطی کرده است. شما در مجلس نشسته اید، میدانید اگر ذکر کسی رو بکنید، کسی رو تحقیر کنید، کوچک کنید، ممکن است که دیگران رو هم خوش بیاید، ممکن است که یک لذت پیروزی عاجلی هم به شما دست بدهد. اما وقتی که به پای لذت شما شخصیت کسی، آبروی کسی خورد می شود، غلط است، زشت است، غیر اخلاقی است که شما این کار رو بکنید. تا اینجا شما می فهمید برای همه ما قابل تشخیص است. خود رو برتر از دیگران نشاندن، خود رو برتر از دیگران، هر کسی در هر مرتبه‌ای که هست اخلاقا برتر از دیگران خود رو بنشاند، دچار خودی نیست، بدون تردید هیچ شکی در این نیست. تا اینجا هم که توان فهمید، شما به دل خودتون مراجعه بکنید، شاید این معنا براتون روشن باشه. آیا واقعا هیچگاه در طول عمر کوتاه یا بلندتون پیش آمده است که گمان کنید که کسی یا کسانی از شما فروترند؟ آیا چنین تصوری، چنین توهمی برای شما پیدا شده است؟ حتی برای یک لحظه، اونها لحظه های خطرناکی است. اونجاها آدمی خود رو میتواند محک بزند و کاملا بشناسد. این که پاره‌ای از بزرگان توصیه میکردن هیچ وقت کلمه من رو به کار نبرید، به خاطر همین بود که چنان غرورهایی کسی را نگیرد. برای اینکه اون غرورها کسی را نگیرد، همیشه توصیه میکردن که پیش ستایشگران ننشینید. اگه کسانی تعریفتون رو میکنن، از اونها جدا بشوید. مایل نباشید که با اونها رفت و آمد داشته باشید. احسد ترا و فی وجوه المدائین، در صورت ستایشگران خاک بپاشید. همه این توصیه ها رو میکردن به خاطر اینکه اون اشتهای خطرناک بیدار نشود. معیارهای اجتماعی در اینجا تا حدودی کارگر است. در روابطی که آدمی با دیگران دارد، در خیالاتی که راجع به دیگران میکند، و اصلا در اینجا دیگری نقش بزرگی رو بازی میکند، خیلی نقش بزرگی رو بازی میکند، که همیشه انسان این تقابل و مواجهه خود با دیگران رو مد نظر داشته باشد و ببیند که نسبت به دیگران چگونه میاندیشند. لازم نیست که شخص در دل خود آگاهانه بگوید من از فلانی برترم، اما همین که دیگری رو تحقیر میکنند، مسخره میکنند، زخم زبان میزنند، غیبت میکنند، یا حتی در مقام مبالغه کسی رو بیش از اون که حرف میبرد، همه اینها علامت این است که دچار مشکل شخصیتی است و باید خودش رو علاج بکند. اما تازه وقتی که همه این قدمها رو شخص نهاد و این مراحل و مراتب رو پشت سر نهاد، هنوز ما با مشکل اصلی روبرو هستیم. در کجا خودخواهی رو پروبال می دهیم، حتی در عالم شخصی و نفسی، و در کجا ما به ندای واقعی وجود خودمان پاسخ می دهیم. وقتی که خلاقیت می اندیشیم، وقتی که به شکوفایی می اندیشیم، آیا این خلاقیتی که برای خود ایجاد و تحصیل میکنیم از جنس خودخواهی است یا از جنس خود شکوفا کردن است و عزت نفس است؟ کدام یک از این دوتاست؟ در مورد هر کسی به نوبه خود فرق میکنه. در مورد هر کسی و در چارچوب ویژه شخصیت هر کسی این مسئله تفاوت میکنه. نشست و برخاست با کسانی که این مراحل رو آزمودند و در این جاها امتحان پس دادن بسیار نیکوست. آدمی رو به دقائقی متوجه می کند که در حال عادی و برای یک انسان معمولی و نیاسوده و تجربه ناکرده، توجه به اون دقائق علل اغلب ناممکن است. این رعیت باش چون سلطان نیی، تکمران چون مرد کشتیبان نیی، چون نیی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. نازنینی تو ولی در حد خیش و لحن لحقا منه زن راز بیش و میشه با مردان مزن ای گل حوص برتر از سلطان چه میرانی فرس گاهی حوص برتر از سلطان راندن گاهی حوص پنجه زدن با مردان گاهی حوص جلو زدن و سبقت گرفتن از کاملان در آدمی پیدا میشود چون نئی کامل دکان تنها مگیر دست خوش میباش تا گردی خمیر چون ز خود رستی همه برهان شدی چون که گفتی بنده ام سلطان شدی. ما در خیلی از وقتها فراموش میکنیم که شرط سلطنت عبور از مقام بندگی است. به تعبیر سعدی گفت ای محرم راز و مونس جانم چندین به مفارقت مرنجانم ای راحت اندرون مجروحم جمعیت خاطر پریشانم یک روز به بندگی قبولم کن روز دیگرم ببین که سلطانم. اون کسی که مرا به باغ میخواند بیروی تو میبرد به زندانم. فراموش میکنیم که شرط سلوک و طریق مقدم بر سلطانی بندگی است. به همین جهت در کثیری از موارد ما به خودمون اعتمادی میکنیم که نباید اون اعتماد رو بکنیم. از حرفهای خیلی مهم مولانا و عارفان بزرگ مثل او این است، میگوید که مردم سر تسلیم، سر بندگی ندارند برای اینکه خودشون رو بنده نمیدانند. شاید اینجا این رو گفته باشم براتون، مولوی سر بت پرستی رو برای ما توضیح میدن. به این نگاه بکنید، به این حرف، به این تحلیل، تا قدری به دقایق این مرزهای ظریف خودخواهی و خوددوستی، عزت نفس و ذلت نفس پی ببرید. یه چرا یه عده‌ای بت‌پرستی میکنن؟ بت‌پرستی اونقدر رسواست، اونقدر بی‌معناست که حتی توجیه او برای هیچ انسان عاقلی میسر نیست. شما بیایید یه سنگی رو بتراشید، یه مجسمه رو بتراشید، خودتون به دست خودتون به اندازه که خودتون میخواهید، فقط رو قیافه و چهره و مشخصاتی که خودتون میپسندید و بگذارید و به او تعظیم بکنید. از عبادت کردن خدای بزرگ، خدای قهار، خدای آفریدگار این جهان سرپیچی بکنید، اما یه بتی رو بپرستید، شبیه همون داستان موساله سامری. مولوی میگوید که وقتی موسا از مناجات کوهتون برگشتید، مردم پیروانش موساله پرست شدن. یکی از اینا رو پیدا کرد، گفت من یه سوالی از تو داشتم، سوال من این است که تو مرا به پیغمبری قبول نکردی، این موساله چی کار کرد که او رو به خدای قبولش کرد؟ این چه مکانیزمی اینجا وجود داره که انسان می تواند حاضر می شود که یک بتی رو که خود تراشیده است به خدایی برگیرد؟ سوال مهمی. صخره‌رازی هم در تفسیر کبیر خودش همین سوال رو مطرح کرده است. بت پرستی چرا رواج یافت؟ چرا به عقل عاقلان نرسید که این کار بی معنا و بی دفاع و بی توجیه است؟ آدم خدا رو بگذارد و بت رو بپرستد؟ اگه نمی پرستی هیچی رو نپرست، نه خدا رو نه بت رو. این جا عوض کردن و یکی رو جانشین دیگری کردن یعنی چه؟ تحلیل مولوی این است، تحلیل عارفانه. میگوید یا بت سنگی تراشیده شماست، من میدونم سرش چیه، چون این بت رو خودتون ساختید، در سجده به بت به خودتون سجده میکنید. همون خودخواهیست که اکستنشن پیدا، همون خود است که بیرون هم تحقق پیدا کرده. و وقتی که به اون بت خود ساخته خود تراشیده سجده میبری، به اون مصنوع خود سجده میبری، در واقع به خود سجده برده. تو حاضر نیستی به خدا سجده ببری، چون او که مصنوع تو نیست، او برتر از توست. نمیخوای هم بشی، نمیخوای خودت رو جلوی برتر از خود بشکنی. حساب خودشکنی در کار تو نیست، اون ذلت حقیقی رو نمیپذیری. اگر حتی میپرستی، این پرستش رو چنان وارونه میکنی چنان واژگونه میکنه، چنان مسخ میکنه که صورت پرستش غیر دارد اما در واقع پرستش خیشتن است. بت پرستی از اینجا خوشمزه میشود، از اینجا لذت آور میشود که آدمی خود رو میپرستد، به پای خود قربانی میکند، برای خود هدیه و نیاز میبرد، در حقیقت خود خود رو بست داده است و در جهان خارج هم صورتهای از او رو فراهم کرده است و لذا نهایتا هم بر آستانه خود سر تعظیم فرود می آورد و سجده می کند. سجده کردن به خداوند و نزد او سجود بردن معنای فوق العاده مهمی دارد، معنای فوق العاده مهمی دارد که می تواند اگر از معنای خودش خارج بشود سر از اون گونه مفاسد و یا اندیشه ها و اعمال فوق العاده توجیه ناپذیر و خرد ناپذیر در آورد. حالا برای یک بت پرست، برای یک انسان ساجد غیر، برای یک انسان پشت کرده به خدا، شاید خیلی مشکل باشه این تحلیل، فهم دقیق این آسان نباشد، قبولش آسان نباشد که چگونه خدا را وانهاده است و به بت سجده می کند، چگونه اون بت خودخواهی در اینجا چهره نشان می دهد. دیگری باید آدمی رو متوجه بکنه و هر کسی باید البته بت خود رو بشناسد، هر کسی البته باید بت خود رو بشناسد. خدا پرستی معنای خیلی دقیق و ظریفی دارد. ظاهر امر این است که آدمی اسم خدا میبرد و سجده به درگاه خدا میکند. حقیقت امر شکستن خویشتن است و زیر پا نهادن ادعای خدایی خویشتن است. حقیقت امر این است. حرفی که من بخواهم بزنم این است که عارفان ما حقیقت سخنشون این بود که چون تو عزیزی از تو میخواهیم که جامعه های خفت و ذلت رو بیرون بیاوری، اون چه که گمان میکنی برتریست اون در واقع فرودش هستن است، اون ذلت است. این که گمان میکنی که اگر خود رو بزرگ ببینی، خود رو برتر ببینی، به علم بنازی، به مال بنازی، به دنیا بنازی، به دیگران فخر بفروشی، اینها نشان عظمت توست، اینها در واقع وارونه دیدن واقعیت است، اینها نشان انحطاط توست، اینها نشان خفت توست. چون عزیزی این رو با تو میگویی، عزت نفس در بن اینها نهفته است. حق به خودت رو بگیر، حق تو داره پایمال میشود. عزت به معنای طلبکار بودن نیست وقتی که طلبی در کار نیست. عزت به معنای مدعی ادنا بودن نیست وقتی که جان آدمی در محض فقر است. عزت به معنای ادعای طهارت نیست وقتی که نجاست سراپای وجود آدمی رو گرفته است. اون هندارها هیچگاه برای آدمی عزت واقعی نمی آورند. باز هم توضیح مولانا رو بشنوید. در تعبیرات قرآن هست که این جهان دارالغرور است. غرور یعنی فریب. غرور نه به معنای فخر خود پسندیست، اون معنای درستیست. غرور یعنی فریب. این جهان دارالغرور است، یعنی سرای فریب است. جهانیست، خانهیست که به ذات و به طبع آدمی رو گولی میزند و شیره میماند سر آدمی و کلاه برداری میکنند. مولوی توضیح میدهد، میگه این دنیا چرا دارالغرور است؟ چون همه چیز در او وارونه دیده میشه، همه چیز در اون وارونه دیده میشه. فقط کسانی که چشمهای الهی دارند در این جهان چیزها رو سر جای خود میبینند. درست مثل باغی است که ما واردش شدیم، اما این باغ استخر بسیار بزرگی دارد. ما به جایی که به درختان نگاه کنیم توی استخر نگاه کنیم، همه درختها سردن، همه وارونه، تا انتهای عمر درختها رو، میوه‌ها رو، همه چیز رو وارونه دید. تنها توصیه‌ای که این بزرگان میکنه این که سرتون رو بذاره بالا بیارید، اینقدر پایین نندازید، اخلد الالعرض نشید، اینقدر گرفتار سرپایینی نشید. سر اون فقیر شهر سربالا طلب گفت میخواستم در این مسجد بشم، سربالا طلب، سرتون بالا بود. خود درختار رو میبینید، قامت استوار و راستشون رو میبینید، دیگه دوچار فرید و دوچار غرور نمیشید. حرف امثال مولوی این است، عظمت هایی که تو دیدی اونا عظمت نیست، اونا انحطاط است، وارونه است. این آدم بر تو خندید اون که گفتن این رواست، بر تو خندید اون که گفتن این رواست. می خندن به تو قیبت هم آید که پیشت بیستن، بر تو می خندن و عاشق نیستن. عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش. ای که در معناز شب خاموش تری، گفت خود را چند جویی مشتری. ای کسی که هیچ روشنایی در وجود تو نیست، به قول اون ضرور مثل معروف، بعضی ها توی زندگیشون تنها نقطه روشنشون زندگیشون آتش سیگارشون. ای که در معناز شب خاموش تری، گفت خود را چند جویی مشتری. چقدر دنبال مشتری میری؟ فکر میکنی مشتری ها اگر به دور تو بجوشند و دور بزنند اون نشانه عظمت هست؟ بعد مولوی میگوید اون چی که من رو ناراحت میکنه غیرت هم آید، اون که من رو به جوش میاره، قیز من رو به جوش میاره این است. غیرت هم آید که پیش از بیستند، بر تو میخندند و عاشق نیستند. تعریف تو میکنند اما تو دلشون میخندند، عاشقت هم نیستند. عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان چند روز کم تراش. این عاشقان به فرضم عاشق باشن چند روزه عمر کوتاهی دارن، بالاخره از میان رفتنی هست، فانی هست. عشق و عاشقی اونیست که پایدار باشه، عشق بر مرده نباشد پایدار. عشق را بر حی جان افزای دار. غیرتم آید که پیش از بیستند، بر تو میخندند و عاشق نیستند. عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. بر تو خندید اون که گفتد این را، اون که به تو میگوید که این عالم دارالعروج نیست، اون که به تو میگوید این جهان همه چیز رو درست و ابجکتیو نشان میدهد، به تو میخندد، تو رو در غلط میاندازد. این جهان دارالعروج است، همه چیزش وارون است. عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چجوی. یه سرمه ای باید بکشی، یه چشم دیگه ای باید پیدا کنی، و وقت خواهید دید خیلی از این بلندی های این عالم در واقع پستی است. خیلی از این بلندی ها در واقع پستی است. خیلی از اون عظمت ها پوشالی و توخالی است. خیلی از این ادعاها کاذب است. خیلی از اون وعده ها فریب است. واقعا اینطور است. واقعا اینطور است. اما خب نظام عالم اینجوری است که آدمیان به یه چیزایی سرگرم هست. چیزی گفت همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و سفره رنگی هست. همه اندرز من به تو این است، با معذرت از دوستان عزیزم، که تو طفلی و سفره رنگی هست. واقعا این طوریست، یعنی این حقیقتیست که این بزرگان با آدمیان نهادن. اما برای اینکه ما رو عزیز میدانستن، ولی که ما رو عزیز میدانستن، ما رو مهم میدانستن. وقتی من در یکی از سخنانم گفتم شما وقتی کتاب‌های دینی خصوصا قرآن رو بخونید احساس میکنید خدا خیلی سر به سر ما گذاشته، خیلی زر رفته به آدمیان، مثل اینکه هیچ کار نداشته این عالم. خدا به این بزرگی، عالم به این بزرگی، فقط بند کرده به این چهار تا انسانی که روی کره زمین خلق کرد. خیلی مهمه این، انصافا خیلی مهمه. شما که وقتی یکی از بزرگان مثلا یاد پیش شما به چند روز خونه شما بونه، شما کم کم میگید طرف بیکاره چجوریه؟ گفت شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. حالا اگر خدایی به این بزرگی آمده و پیش ما نشسته، ما باید خود اونو جمع جور کنیم، باید بدونیم که حکمتی تو این کار هست، سری بیکاری نبوده. اون که او شاه هست، او بیکار نیست. ناله از وی طرفه، او بیمار نیست. او داره ناله میکنه، بیمارم نیست، به خاطر ما داره ناله میکنه. اون که او شاه هست، او بیکار نیست. ناله از وی طرفه، او بیمار نیست. اندکی جنبش بکن همچون جنین، تازه بخشندت دو چشم نوربین. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی غافل مباش. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. هر چه می کوشد اگر مرد و زن است، چشم و گوش شاه ما بر روزن است. اون که او شاه هست، او بیکار نیست. ناله از وی طرفه، او بیمار نیست. ناله می کند و بیمار نیست. به ما بر می رود و پیش ما می نشیند و بیکار نیست. شاه با تو در نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. قدر این همنشینی رو بدان، قدر این سر به سر گذشتن رو بدان، قدر این مهمان شدن و میزبان خداوند شدن رو بدان. وقتی که شما کتابهای دینی رو میخونید متوجه میشید به قدری خداوند سر به سر این آدمیان نهاده است. آدم متعجب میشه، این هیچ نیست مگر به خاطر قدر و قیمتی که ما داریم. واقعا عزیزیم، مهمیم، خیلی مهمیم. برگزید اندفعه گل خرم از گلستان استفادم، فلحظی از یحبهم بردوش، حلقه از عبادی هم در گوش. بالاخره این اهمیت داریم، ما خیلی هم اهمیت داریم. خداوند وقتی که با ما این چنین رفتار میکند دلیل عزت ماست. او به ما بها میدهد چون بدزدم، چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست. جبرئیل مؤتمن اونگاه دوز، عاشق عشق خدا اونگاه موز. ما چیزی رو نمی دزدیم از جایی، اگر به خودمون می چسبانیم و به خودمون نسبت می دهیم. خدا داده به ما، خدا داده به ما، ما سر سفره خدا نشستیم، مهمان اوییم، جمله مهمان هم در عالم. ولی کم کسی داند که او مهمان کیست، جمله حیرانند و سرگردان عشق. ای عجب، این عشق سرگردان کیست؟ اگر ما قدر و قیمتی برای خودمون قائل ما، که خدا قیمت داده به ما، قیمت داده. خیلی مهمه این مسئله. در مکتب‌های مادی آدمیان که قیمت به خودشون میدن، قیمت خودشون به خودشون میدن، درست مثل اسکناس که خودشون چاپ میکنن، خودشون هم روش عدد مینویسن. پشتوانه نداره، پشتوانه نداره، چون اسکناس هزار تومانی، هزار دلاری، صد هزار دلاری شو اشکالی نداره، ولی خودتون چاپ کردین، خودتون هم روش نوشتین هزار دلار و صد هزار دلار. اسکناس پشتوانه دار مهمه. این قیمت رو از کجا آورده؟ شاه اون باشد که از خود شه بود، نی به مخزن ها و لشکر شه شود. هستی او دارد که هستی را عدوست، مخزن او دارد که مخزن آر اوست. اسکناسی که قیمتش رو خودش تعیین بکنیم در واقع به قیمت هست. در مکتب های مادی آدمیان خودشون اسکناس وجود خودشون رو چاپ میکنن، خودشون وجود خودشون رو سکه میزنن، ولی در مکتب های الهی قیمت رو کس دیگه ای داده. و به دلیل اینکه کسی دیگه ای داده، این عزت، عزت ذاتیست، عزت پشتوانه دار است. کسی که خالق این بشر است او رو عزت بخشیده است. این عزت همیشگیست، این پاینده است، این از بس نرفتنیست. گفت نام شاهان از درنها برکنند، نام احمد تا قیامت میزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون به صد آمد نقد هم پیشمون. همه اون سکه های روزی به اعتبار خواهد شد. بل ذره همیشگیست، این پاینده است، این از بس نرفتنیست. گفت نام شاهان از درنها برکنند، نام احمد تا قیامت میزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون به صد آمد نقد هم پیشمون. همه اون سکه های روزی به اعتبار خواهد شد. بل ذره مسعود ضربه این زدی، که نیامد کاسد باشد سرمدی. سکه که خدا زده اش از اعتبار نمیفتد. فقط صحبت این است که این سکه این زر خودش رو در منجلاب میفت کنه. شعر اون شاعر عزیزمون رو باز تکرار میکنم که همه اندرز من به تو این است که تو تبلی و خانه یا سفره رنگین است. پس نه عزت و نه ذلت هیچ کدوم رو از دست نمی نهیم و می دانیم که برای رسیدن به اون عزت فرو نهادن باد نخوت از سر شرط است. گفتا برو تو خاک تحمل کنه این فقیه، یا هرچه خوانده ای همه در زیر خاک. برای همه شما حقیقتا آرزوی عزت جاودان دارم. و السلام علیکم و رحمت الله. از می شود که در مورد بودیسم و مکاتبی از اون دست، من گاهی اینجا اشاره کردم. درسته در بودیسم شیوه هایی هست برای خودپالایی و برای کانسنتریشن و برای مدیتیشن و به تعبیر صوفیان ما راه اونها راه نفی خواطر است. کاری که اونها میکنن در تعبیرات صوفیان ما عبارت است از نفی خواطر یا نفی خاطره ها، به این معنا که شما میکوشید که چنان بر خودتون تسلط پیدا کنید و چنان زمان ذهنتون رو، مغزتون رو و احساسات و عواطف و عقلتون رو به دست بگیرید که اجازه ندهید هیچ خاطره ای بدون اجازه شما از ذهن شما عبور کنند و حتی برد مرحله کاملا بی خاطرگی، یعنی به نفی و محو کامل اونچه که در ذهن روح شماست برسید. حالا آیا ممکن است یا ممکن نیست بحث دیگری است، ولی یه مقصدی است که هی میشن و از مکانیزم های بسیار مهمش هم همون تأکید و توجه اکید است بر روی قصه نفس کشیدن. در نظر مطلب مهم نیست، من ناره کار نمی کنم. دقیقا یه دور خلاف عادتی است که توسط بودیسم و مکتب های اونچنانی صورت میگیره. ما واقعا بیشتر کاری که انجام میدیم در طول روز و شب نفس کشیدن، در خواب و در غیر خواب. زبان رو عرفای ما گفتن که بیشترین چیزیست که به کار میبریم، اونتا خوب در خواب دیگه به کار نمیبریم، اما نفس رو در خواب هم به کار میبریم. ولی از قضا غافلانه ترین حرکت هم هست که ما انجام میدیم، این هیچ متوجهش نیستیم مگر اینکه مریض بشیم، ریه‌مون یه اشکالی داشته باشه، سینوسیتی داشته باشیم، قهره گرفتاری داشته باشیم که یادمون بیفته که نفس میکشیم و مشکلاتی داریم. قول مولانا گفت دل نیابی جز که در دل بردگی. وقتی دلتو ببرن تازه میفهمی یه دلی داشتی. وقتی این نفس کشتن مشکل میشه تازه ما میفهمیم که نفس هم میکشید، ولی همینطوری ما اصلا یادمون نیست. اون وقت در نزد این بزرگان بودیست درست همین چیزی که غافلانه ترین چیز هست باید برگردد و آگاهانه ترین چیز بشه. کلان باید صورت میگیره، این از حالت خفتگی و ناآگاهانه و آنکانشس باید بیرون بیاد زیر نظارت و اون هم با یه قواعدی و تمرین هایی انجام بشود تا به تدریج انسان بتونه به همه اون احوال برسه، به نفی خواطر. در میان صوفیان ما هم این مسئله وجود داشته است و این کار رو میکردن، منتها عمده همون هدف است که ما این کار رو میکنیم برای چی. خب بر سطوح پایین همین تمرین های عادی که میدهن برای سرنیتی، برای آرامش، برای پیسان ماین، برای رهایی از پاره اندیشه های اخلال کننده در ذهن، برای رهایی از ناراحتی های روحی و امثال این هاست که جواب هم میده، یعنی در مواردی خیلی خوب هم هست تا حدودی حسن تأثیر داره. نفس مخصوصا خیلی مهمه، علل خصوص اگر ما توجه کنیم که این نفس واقعا معنای فیزیکی نداره. حالا من دیگه نمیخوام وارد فلسفه هاش بشم، یعنی نفس خیلی عنصر مهمی است در وجود آدمی، خیلی ساده فیزیولوژی کشیم که ما اکسیژنی فرو میبریم و یه گاز کربونی که پس میدهیم و امثال اینا. ولی داستان خیلی فراتر از این هست. انصافا شما از اسطوره های دینی بگیرید که اصلا دمی روح دار شدن یعنی اینکه خدا میدمد در ما، یعنی نفس خدا در ماست. ترجمه کنید، از اینجا متوجه میشید که نفس یک ربطی با حیات داره، هم حیات فیزیکی و هم حیات معنوی آدمی. این کشف ها رو این مکاتب بودیستی و امثال ها کردن و پاره تجربه های خیلی با ارزش توی این زمینه ها داشتن و نزا با قیمت هست، اما هدفی که دارن خب همین هست و یا قدری از اینا فراتر رفتن. ضمن اینا معنی زندگی رو میشه درک کرد، به خود شناسی بهتری میتوان دست یافت و از این مسائل. برای عارفان ما این مرحله نهایی نبود، اینا از طریق کسب تسلط بر خود میخواستن پا به مرحله های بالاتری بگذارن که رسیدن به خدا و کشف چون پیشفرضای اینا با هم فرق داره. در نزد بودیسم آدمی در خود خلاصه می شود، ولی در تئوری عرفانی دینی انسان جوهرن یک موجود خداییه، این اصلا ما دیوانی، ما الهی هستیم. لذا اگر عمیقاً به خودمون برسیم در واقع به خدا میرسیم. یعنی این یه چاهیست، مثالیست که عزالی هم یه چاهیست که اگه ما بکنیم آبی که از تش در بیاد، آب هم خداست. این چاه وجود ما الان روش خاک گرفته، باید بکنیم. در بودیسم شما هرچی میکنی خب این چاه داری میکنی، هی عمیقتر میری، عمیقتر میری، گویی به خودشناسی بیشتر میرسی، عمق بیشتر پیدا. ولی در تئوری عرفان دینی این چاه نهایتاً تش خداست، اون آب زلالی که از اون تعمیر میشد خداست. برای اینکه وجود ما اصلا یه وجود الهیه، کافیست که ما اینو خوب لاروبی بکنیم، خوب تصفیه کنیم، تخلیه کنیم، تمیز کنیم و توش حسابی کاوش کنیم، حفاری کنیم. توی این حفاری یه مرتبه از اون توا خدا ترکندهش پیدا میشه خیلی وضوح. و همین دلیل هم بود که اونا تو تجربه هاشون خدا رو میاد. یکی از فیلسوفان انگلیسی هست، کتابش هم به فارسی ترجمه شده به نام سپیس، واتر سپیس. ایشان در باب ادیان مختلف و عرفان های مختلف در دین های مختلف، مسیحی، اسلام، غیره و همین بودیست، تحقیقاتی کرده و در اونجا آورده. یه حرف خیلی به نظر من عمیق و فیلسوفانه در اون دفاع داره و اون این است که میگوید که در بودیست تجربه خدا هست و ما تئوری خدا نیست. یعنی اینا در واقع همون چیزی رو تجربه میکنن که عارفان با خدا تجربه میکنن، منطقه اسم خدا رو روش نمیذارن چون تئوری خدا نیست. درست شبیه این که قرنها میلیون ها سال انسان ها اکسیژن تنفس میکردن اما نمیگفتن اکسیژن تنفس میکنیم، چون تئوری اکسیژن و تئوری احتراق اکسیژنی رو نداشتن. تئوری احتراق اکسیژنی از لاوازی به این طرف پیدا شده دیگه، ولی همه اکسیژن رو فرو میبردن اما نمیدونستن و نمیگفتن و این عمل تنفس رو در این قالب بیان نمیکردن، گرچه که در واقع با اون چیزی که سر و کار داشتن هم اکسیژن بود، هم اکسیژنی که ما هم امروز از اون تنفس میکنیم. از نظر جناب سپیس اون چیزی که در بودیسم میگذرد همون تجربه خداست، اما تئوری خدا اونجا وجود نداره. و در واقع اینجا اهمیت کار پیامبران معلوم میشه. پیامبرها در واقع یکی از مهمترین کارشون تو دنیا این بود که به مردم بیان توضیح بدهند که اون تجربه‌ای که میکنن نامش چیست، تئوری برای تجربه بدهند. توجه میکنید خیلی مهم بود. خب این از نظر مطلب سوال اولتون. اما در مورد سوال دومتون که مربوط میشد به قصه گرید و سرمایه داری، ببینید اولا در سطح اول، خب شما گفتید که این طمع ورزی و حرص، رقابت کردن، حتی رقیب کشی، این اصلا سنگ زیربنای سرمایه داریست و اگه نباشه که همه پاشون رو به قفل دراز میکنن و کسی کاری نمیکنه و دنیا نمیچرخه، ولی بازار و عالم رقابت به همین حرص و طمع ورزی قائم است. همین طمع ورزی، یعنی بیشترین مشکلات آدمی هم تو این جهان از همین طمع ورزی هست. یعنی شما اون طرفش هم بگید، توجه کنید، خب هنرش رو گفتید، عیبش هم بگید، عیبش رو گفتید، هنرش هم بگید. به هر حال تکاسل، زیاد طلبی، همین طمع ورزی، تمام این مشکلات و جنایت هایی که تو این عالم هست، جنگ ها و آدم کشی ها و بعد می شود که تعدی ها و سلب حق ها می دارم از همونجا پدید می دید. واقعا اگه افراد قانع باشن به حق خودشون، گرید نداشته باشن به تربیت شما، خب دزدی هم نمی کنن، تعدی و حقوق دیگران هم نمی کنن، جنگ هم را نمی دازن برای این که اصلاح شما آب کنن، برای این چه این کارا را نمی کنن. یعنی شما اون طرفش هم ببینید، فقط یک چهره یا یه نیمه حالا به ظاهر روشنش رو نشان ندید اون طرفش. خب این قصه یک گرید نیست، هر عنصری توی این عالم همچه خاصیتی داره. توجه میکنید، این فقط این نیست، شما هر دست رو بهترین چیزا بگذارید که به ظاهر شریف خود علم رو بگید. این همین دوتا چهره رو داره، چهره روشن داره، چهره تاریک داره. این ورش رو شما ببینید، همین علم از یه طرف خب ممکنه بر بعضی مشکلات فردی اشاره میکردن حدید بیاره از تفاخر و خودپسندی و جدال و نرا و میشه و اینا، نتیجه های تکنولوژی که مخربی ممکنه به باد بیاره، البته برکاتی هم داره، آبادانی هایی هم به دنبالش میاره، فیر افته هم امر شریفیست، برخواه علم هست، داناییست و غیر. یعنی هیچ چیز ما نداریم تو این عالم که شما بتونید بگید که کاملا یک سویه عمل میکنه و یه جور خاصیت داره، یا بده 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 و خوبه خوبه خوبه. اصلا این عالم به تعبیر مولوی رگرگ است، این آب شیرین و آب شور و خلاق میرود تا نفخ زور. قرار این عالم این است که آب شیرین و آب شور همطور ممزوج با هم در این عالم روانه. تعبیر قرآن این است که انزل من السماء ماء مثال ربیت و قدرها احتم على السیل زبدا راویا و مما یقلون علیه فی النار ابتغاء حلیة او زبد متاع زبد مثل و اما زبد و یذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فینکس و فلح. خداوند آبی را از آسمان نازل کرد، این آب کفی بر روی او پدید آمد. قصه این عالم قصه آب کفالود است. اصل آن چه که آمده است آب است، اما آب همین که روان می شود، با سنگ برخورد میکنه، با مانع برخورد، به دیواره های رود برخورد میکنه و با چیزهای دیگه و با هوا، این کف بر لب میاره، کف روی او می نشینه. این کف هم گاهی خیلی بلنده، به طوری که اصلا آب رو مخفی میکنه از دیده. دنیا اصلا اینه، توجه میکنید، فهتم علی السیل و زبدن راوی. کار رهبران فکری و مصلحان این نیست که این کف رو حذف کنن، اصلا حذف نشدنیه. توجه میکنید، ریشه کن کردن تو این عالم تئوری غلطی است. ما هیچ چنین تو ریشه کن کنیم، ما باید فقط نیشش رو بکشیم، باید اون ضررش رو کمتر کنیم. کار ما تو این دنیا اینه. اگر کسی بیاد بگه هرس رو بعد از این عالم برداریم، اصلا حرف ثواب و نشدنی زده. نمیشه ما این هرس رو همین رو که تو زندان بکنیم. گفت سالها پیروی مذهب رندان کردن تا به فتوای خرد هرس به زندان کردن. تو تمام کاری حافظ هم سالها پیروی مذهب رندان کردن تا به فتوای خرد هرس به زندان کردن. ما باید این هرس رو زندانی کنیم. اینا وقتی که از زندان میان بیرون مثل وحشی های دیگه و حد و حفظه نمیشه مثلا برای خودشون، بعد دست به بیرانی میزن. این هرس مهار شده این خوب خوب چیزیه، این تو این دنیا عمل میکنه، همین عمل رو هم انجام میده. اما اگر ما اینو بی‌مهار رها کردیم، وقت گاهی ویرانیش افزونتر از سودش خواهد شد. مولوی این رو اسمش گذاشته تئوری غفلت. میگه اصلا اگر مردم تو این دنیا بیدار بشن و همه بگن ما دیگه نمیخوایم حریص باشیم، اصلا دنیا ویران میشه. توجه میکنیم، گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه غیب. توجه زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نقرد زین جهان حس و حسد. میگه از اون دنیا یک کمی آگاهی اینجا میاد سراغ بعضی از افراد که واقعا زشتی ذاتی حرص رو میبینن، ولی همین یه مقداری. اگه بیشتر از این بیاد و ما دلمون سرد بشه نسبت به این دنیا، یعنی که دنیا رو جدی نگیریم، ولش میکنیم دیگه، و وقتی دنیا ویران خواهد شد. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نغرد زین جهان حرص و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه غیب. اگه همه بیدار بشن، وقتی این عالم ویران میشه. لذا حرص سر جاشه، کسی هم دعوت نکرده است به ریشکن کردن حرص، این کار نشدنیست. اون دعوتی که شده و اون جهد و جهاد مهمی که باید صورت بگیره این است که به قول حافظ به فتوای خرد حرص به زندان کردن. توجه میکنید، من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کرد. اسپیس کتاب یعنی فارسیش یا انگلیسیش، در فارسی که ترجمه شده به نام فلسفه و عرفان ترجمه شده، و انگلیسیش هم ظاهرا فلسفه و فیزیک. من ملولم از کسفت پاسخی بین دادن، فکر میکنم که دوستان ما هم ملول باشن. شما هم اگر رغبتی دارید به توضیح و پاسخ این، هم به نوشته های من میتونید مراجعه کنید، هم به نوارهای گذشته این جلسه. و دیگه اگر قانع شدید که شدید، اگر هم نشدید بازم دیگه همونه، دیگه حرفای من همون هست. دو دقیقه خیلی بعید میدونم که اصلا به چیزی به درد شما بخوره. دو دقیقه هیچی توش در نمیاد. من شاید یک ساعت اینا رو توضیح دارم، بیشتر از یک ساعت. سیاست نامه اونجا اصلا مصاحبه شده، مفصل من اینا رو توضیح دادم. فکر میکنم پاسختون اونجا پیدا بکنم. بودیستا حالا بعد
این اگه
نه در باره هر بت پرستیست، اون اختصاصا در باب بودیسم و اون تجربه های زن به اصطلاح این رو میگه. حالا ما بت پرستی خیلی عامیانه هم داریم که نه اصلا توش تجربه ای نیست، تشخیصی نیست، علمی نیست. و همطور که میگید گاهی بت قبیله است، حتی یعنی سمبل شخصیت و هویت یه قبیله است، گاهی بت یه فامیل به خانواده است، امثال اینها، و یا سمبول هایی از عواطف و از مشخصات و ابعاد شخصیتی انسان، یا بت هایی که در واقع از اسطوره ها به جا مانده، درکی که آدمیان خصوصا در دوران های اسطوره از عالم و ساختار عالم داشتن، بر مبنای اونهای خدایانی درست کردن و به ظاهر هم اینها رو می پرستن. در مورد اینا اون هر تستش جاری نیست، چون در اینها اصلا تجربه یه پرستش در واقع به معنای دقیق کلمه وجود نداره و خیلی از این بودها براشون جنبه های هویتی پیدا میکنه، بعدا به طور عادی و عادتی دنبال اینها میرن. درک زیادی البته یه آرامشی گاهی ممکنه بهشون بده، یا امیدی، یه تکیه گاهی، چیزی از این قبیل ممکنه پدید بیاره، اما نه لزوماً تجربه های عمیق روحی اونطوری که در بعضی از تمرین های بودیستی ما میبینیم. اون وقت اون تحلیلی که مولانا داره در واقع یه تحلیلی است برای شنیدن و فهمیدن راز و رمز بعضی از کارهایی که آدمیان میکنن، و اما از شکل بت‌پرستی گرفتیم یا خیلی کارهای دیگه که ظاهر بت‌پرستی هم نداره، اما واقعش اینه که یه جور بت‌پرستی است ولی اون نام بر اون نیست. او بیش از این که بخواد بگه بت‌پرستان به این نیت این کار رو میخواد بکنن، یه جور روانکاوی میکنه، یه در باطن 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 بت‌پرستی شیرین تر است برای اینکه ساخته خود آدمی. شما حالا میتونید ساده ترش رو در همه قوانین در نظر بگیرید. من خیلی از افراد رو دیدم واقعا اینا به قانون شرع تمکین نمی کنن، اصلا زورشون میاد، اما به قوانین عرفی تمکین میکنن. دلیلش این قوانین عرفی رو خدا آدم ها درست کرده، اما قوانین شرع آدم ها درست نکرده، خدا آورده. دقیقا اونجایی که پای خدا میاد وسط، یعنی یه دیگریست که شخص باید تمکین کنه، خودش نیست، در مقابل خودی سجده نمی کنه، این تو زورشون میاد. اما وقتی که خودشون میفهمه خب این قانون خودمون درست کردیم دیگه، چون ساخته خودمون مزه داره که ما اینو قبولش کنیم، یعنی در مقابلش مقاومت نمی کنیم به هر حال، اما اونجای مقاومتی پدید میاد. توجه میکنیم تو قرآن هم هست، ازا زکران لاغو وحده باشم از زب قلوب و لذین الا یؤمنون بالآخره، و ازا زکران لذین هم نمیهی ازا هم دستم شروع. وقتی که نام خدای واحد میاد یه ازی متنفر میشن، اما وقتی اسم چیزای دیگه میاد همه خوشحال میشن، یه دستم شروع میشن شادان. چیزای دیگه چون مساوی با ماست، چون فروتر از ماست، چون ساخته خود ماست، مثل اینکه به مای ما لطمه نمیزن، جا رو بر ما تنگ نمی کنه. ما میتونیم همونطوری فرقه بمانیم و به خودمون تبلغ بفروشیم، چیزای دیگر هم کنار بستمون داشته باشیم، اما یه موجود بزرگتری آمد که ما حس کرده که اون موجود بزرگتر داره یه ذره ما رو فشار میده، لاغرترمون میکنه، مقاومت میکنه. اونجاست این تحلیل روانی مدلی در اینجاست. البته به بحث امشب ما خیلی مرتبط نمیشه، ولی ساقی جز سیمبول های ادبیات عارفانه ماست دیگه و مثل هر سیمبول دیگری معنای واحدی نداره، به حسب مورد معانی مختلفی پیدا میکنه. عارفانه ما خصوصا در ادبیات اشعار حافظی سیمبولیسم می و میخانه و ساقی و امثال اینها زیاد به کار رفته که برای شارحان اشعار حافظ هم گاهی مشکل زنی مولوی هم داره، دیگران هم دارن دیگه، که همه آدمیان مستقیمن نمیتوانن از دست خداوند جام بگیرن. یک وسائطی رو اینجا لازم دارم، باده نخورم، ورزان که خورم بوسه دهد و بر ساغر من، ای روی خوشت اینو دل من، ای بوی خوشت پیغمبر من، باده نخورم ورزان که خورم بوسه دهد و بر ساغر من، لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده، بدین لطیفه دماغ خرد معطر کن، اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. اون چه که حافظ میگوید و دیگران گفتن، مولانا میگوید، کاملا روشن است، معناش این است. چون که در تعبیراتی که عارفان ما گفتن، همه کس قدرت چشم مستقیم دوختن به چشم خداوند را ندارد. بنابراین این وسط یک حجاب هایی را، یک فیلتر های نور لازمه، بلا چشم ناآزموده ناتوان نابینا خواهد شد. فیلترهای نور لازم. این فیلترها به قول مولوی میگوید که زن که 700 پرده باشد تا امام، 700 تا پرده هست تا برسن به اون منبع نور. از پس هر پرده قومی را مقام، سفسه همدیم پرده هاشن تا امام. اینها رو در سیمبولیزم می و میخانه و اینا ساقی می نامند. کسی که شخص از دست او شراب می گیره و مستقیمن نمی رود و از مخزنه راش نمی دن و یا نمی تواند. بله. به خود پرداختن به چه معنا؟ ما به یک معنا اصلا تمام، بله، تمام دعوت ما این است که آدم به خودش بپردازه. یعنی ما تنها سرمایه‌ای که داریم خودمونه. منتها به خود پرداختن این لفظ و تعبیرش جوریه که ممکنه گاهی بوی خودخواهی از دوش بیاد. یعنی انسان همش به فکر خودش باشه، به فکر دیگران نباشه. اگه معنا منظور این باشه، خب البته چیز مذمومیه، خب درسته. ولی شما حتی وقتی که برای دیگران فداکاری میکنید، گذشت میکنید، اونجا به خود پرداختنه. در ظاهرش از خود دست کشیدنه، ظاهرش از خود گذشتنه، ولی واقعش به خود پرداختنه. یعنی این نتیجهش دور به خود شما هم برمیگرده. توجه میکنید؟ لذا به خود پرداختن اگه معناش این باشه که آدم به اصطلاح استیصار کنه، یعنی خودش رو بر دیگران مقدم بذاره، دیگران رو هم فدایی خودش بخواد، این خب خود پرداختن باطلی. یا به خود پرداختن اگر معنیش این باشه به پاره از وجود خودش بپردازه به هزینه پاره دیگری، یعنی همه خودش رو صرف لذت بردن بکنه، بقیه کمالات خودش رو در این راه تلف کنه، در راه اینم به خود پرداختن باطلی است. ناسبب به خود پرداختن اولا باید جامع باشه، یعنی همه جهات رو، همه کمالات رو با هم انسان بگیره. ثانیا یعنی به خود پرداختن در صدوق خیلی عالیش حتی خود فدا کردن هم توشه، یعنی دیگر مداری. نهایتا البته خودش یه جور کمالیست که به خود آدمی برمیگرده. اگه قرض این باشه نه مشکلی نداره. لذا همه نکته این است که این به خود پرداختن و شخص چجوری برای خودش تبیین میکنه. خب بله نفس و چی؟ توضیح بده بفرمایید من منظورم
شکات
خب خیلی سوال شما حقیقتش بر من روشن نیست چون شکاکیت کار خود ذهن دیگه ذهن بعضی ها خصوصا در آدم علم و فلسفه و اینا بالاخره هست شک و نقد و غیره اما اینکه این با نفس به معنای اخلاقیش چرا به تبقرار میکنه نمیدونم فقط یه نکته رو میگم چون سوال قدری ناروشنه زیاد نمیدونم رو چه خطی باید جواب بدم اما یه نکته رو میتونم عرض کنم و اون نفسش که نفسی که دنبال اغراض و مطامعشه دیر به یقین میرسه یعنی همیشه دچار وسواس و شک میمونه آدمی که دلبستگی هایی داره این در پذیرفتن حق و یقین کردن به حق این پا میکنه چون میبینه که یه چیز دیگری هست که اگر این حق رو بپذیره این بسا که باید پا بذاره رو بعضی از اون اغراض و منافع و مطامع و لذت های خودش یعنی دوچار وسوسه و شک شدن گاهی عقلانی محض نیست علمی محض نیست پای یک منافع و مطامعی هم گاهی در میان میاد که ظاهرن انسان شک عقلانی میکنه اما حقیقتا ریشه های نفسانی و اغراض و احواء باطل در اونجا هست چنین رابطه ای اگر جوابی باشه برای شما نمیدارم چنین رابطه ای رو میشه برقرار کرد بفرمایید شما رو من دست رو دیدم بفرمایید دیگه به منزل آخر سوال بفرمایید ببخشید باعث به وجود آمدن یک دیگرم یا نه دیگه ببینید تمام توضیحات من همین بود که این دوتا ملازمن با هم یعنی همدیگر رو نگه میدارن با همن رو روی یک سکن در واقع و هیچ کدوم هم نافی دیگری و از بین برنده دیگری نیست یکی کمک به دیگری میکنه یکی مدد به دیگری میرسونه در حقیقت مثل دوتا کفه ترازو هن این که میاد پایین و میره بالا توجه کردی؟ بر روی هم رو دیگه دونه ترازو رو میسازن وقت وظیفه ما این هستش که این ترازو رو میزون کنیم به هر حال به حد و اندازه هم عزت رو و هم ذلت رو خلاص اینا همش در یک راست هست دیگه ببینید کاملا با هم هماهنگه آزادی عقل یعنی ما عقل رو لازم داریم برای خیلی کارا برای شناختن جهان برای تصرف در جهان و از جمله و شاید مهمتر از اونها برای شناختن خودمون و برای تصرف در وجود خودمون به قول مولوی گفت قیمت هر کاله میدانی که چیست قیمت خود را ندانی ابلهی است خب یه عقل ما که قیمت همه چی رو بلده و ساختمون همه چی میره و قیمت خود این رو ندونیم خب ابلهی است دیگه به تعبیر لذا عقل ما به درد اینجا ما میخوره گفت همی دانم یجوز و لا یجوز این ندانی تو به هور یا عجوز به فقها میگه اینا یجوز و لا یجوز بلدن میگن این جائز است اون جائز نیست اما نوبت به خودشون که میرسه منگن نمیدونن خودشون بالاخره حلالن یا حرومن خودشون حلال کردن یا حروم کردن اما حلال و حرومای کارهای دیگه رو بلدن که همین دانم یجوز و لایجوز این ندانی تو که هور یا عجوز خب ما عقل رو برای این هم میخواییم منتها این عقل وقتی ما باش خودم نمیتونیم بشناسیم که میدونید آدم خیلی خودخواهه نوبت خودشناسی که میرسه بیشترین پرده ها و حجاب ها اتفاقا در خودشناسی است اونجا میاد جلو ما رو میگیره دقیقا خودخواهی ما اجازه نمیده ما این گذشتی خودمون رو ببینیم ما همه خودمون رو زیبا میبینیم مثل شاهیم ماهیم همه چی خوبیم ما اونجا اتفاقا به عقل آزاد خیلی احتیاج داریم و این عقل آزاد البته تمرین میخواد پیدا کردنش وقتی نقل وقتی که آزاد شد، خودشناسی وقتی که به نحو صحیح انجام گرفت، او خودشناسی صحیح به خودشناسی صحیح می انجامد الی آخره. اینو کاملا در راستای هم، هیچ منافاتی با یک دیگر ندارد. بله بله، الهی ببینید، شما خواسته الهی و خواسته انسانی رو یه دو تا معبر، دو تا کوچه متفاوت قرار ندید. اینا دنبال هم هست و در طول هم دیگه هست. همین استرکچری، این ساختمانی که خدا به ما داده، همین ساختمان همون خواست که خداست. یعنی دو چیز نیست اینجا. اینی که خدا یه کاری کرده، یعنی جوری ما رو ساخته که ما خودمون رو دوست داریم. این هم خواست ماست، هم خواست خداست. این دوتا رو هم میبر، هم منطبق هست. نه این که یکیش مال ماست، یکیش مال خداست. همین که ما از خطر میپرهیزیم. بله، اگه آتش باشه نمیدونم خودمون نزیم تو آتش بادم. از آقل ساده میکارم. یعنی این خودخواهی، خودخواهی درستی هم هست. ما سلامتی خودمون رو میخوایم، جون خودمون رو میخوایم و طول عمرمون رو میخوایم و غیره. و خودمون رو به دست خطرها نمیدیم. همین خوددوستی، این خداخواهی هم هست. یعنی خدا هم میخواسته که ما خود دوست باشیم، ما هم میخواد که خود دوست باشیم. در واقع کار خدا این بوده که اون چیزی داره که میخواسته برای ما لذیذ کرده. توجه میکنید؟ اون میخواسته که ما سالم بمونیم و از خطر پرهیز کنیم. پرهیز کردن از خطر رو برای ما لذت بخش هم کرده زمان. او میخواسته که ما سالم بمونیم و تغذیه بکنیم. غذا خوردن رو برای ما لذت بخش هم کرده. یعنی ما غذا میخوریم، هم احساس لذت میکنیم، هم ضمناً اون فایدهش هم میبریم که عبارت است از سلامتی و طول عمر و غیره. لذا این دوتا خواست منطبقن بر هم، دوتا خواست متعارض نیستن و به دو راه جداگانه نمیرن. اما البته سرکشی های اینا، زیاده روی های اینا چیزیست که خب اونجا هم خدا خواسته که ما رو مهار بزنیم و باید مهار بزنیم. در واقع در میدان جنگ درست همونجا هست. بسیار متشکر از دوستان عزیز. تا هفته آتی و سلام علیکم.